صبح همگی شما عزیزان به خیر. خوشحالم که خداوند این فرصت رو داده تا در اختیار خداوند باشیم و لحظاتی رو در تفکر کلام خداوند، هرچند به شکل مجازی از هم فاصله داریم و به شدت دلتنگ هم دیگر هستیم، اما خدا رو شکر که به این شکل حداقل میتونیم از کلام او بهره ببریم. ولی قبل از هر چیزی بر خودم وظیفه میدونم تا از هیئت کشیشان و همینطور هیئت رهبران و مشایخ کلیسا کمال تشکر رو داشته باشم برای این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن تا مهمان خانه های شما باشم و از آنچه که خداوند در واقع در طی این روزها با قلب من صحبت کرده شما رو مطلع کنم. هرچند ایمان دارم که همه ما در شرایطی بسیار عجیب و غریب زندگی می کنیم، شرایطی که تمام زندگی ما رو تحت شعاع خودش قرار داده، فضای رعب و وحشت، نگرانی از هر طرف بر ما خیلی وقتها چیره شده و همه ما در بهت و حیرت داریم به روزهای خودمون نگاه می کنیم. ویروسی که اصلا هیچ وقت فکرش رو نمی کردیم به چنین شرایطی برسه که در چنین بودی گسترده در جهان پخش بشه. برای اولین بار در دسامبر 2019 این ویروس کوچک و مرموز کوچه پس کوچه های ووهان رو در نوردید. یک ماه بعد دولت چین اعلام قرنطینه عمومی کرد و تمام شهر رو به تعطیلی اجباری واداشت. درست در همین شرایط که ما نگران این بودیم که چه اتفاقی داره میفته، در واقع در 14 فوریه 2020 این ویروس به ایران رسید. یک ماه بعد رئیس جمهور کشور ما گفت که تقریبا در تمام شهرهای کشور ایران این ویروس وجود داره و همینطور کشور انگلیس که همینطور در همان دوران از همان ابتدا، هرچند با انکارهای بسیار مثل تمام کشورها، در اول مشکل بیان میشد که هیچ مشکلی وجود نداره، ولی این ویروس تمام شهرهای لندن، تمام شهرهای انگلیس رو نیز در نوردید. در 11 مارس 2020 بود که در واقع سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا در لول جهانیش به یک دنیاگیری یا یک پندمیک رسیده و آنجا بود که تقریبا تمام بهت و ابهام‌ها به نهایت خودش رسید که چه اتفاقی قرار بیفته. درست در شرایطی که همه چیز روباور وحشتناک به نظر می رسید، چه پیغامی می تونست برای کلیسای امروز داشته باشه؟ امروز می خواهم که در این رابطه با شما صحبت بکنم و اتفاقا تشویقتون می کنم اگر میزه گرده که شاگرد رو هم که توسط سازمان پارس تهیه شده رو تا الان نتونستید ببینید، اتفاقا تشویق میکنم که با نگاهی ژرف، با پرسپکتیوی کاملا کتاب مقدسی به بررسی مقوله کرونا پرداخته بی بهره نباشید و اون رو میتونید در فیسبوک کانون الهیات پارس داشته باشید. اتفاقا در همین مسیر پیغامی که خداوند در دل من گذاشت، در واقع خواستگاهش در واقع از رساله رومیان هست که میخوام با شما صحبت بکنم، اما در واقع اون قسمت اولیه‌ای که در ذهن من بود از شعری است از نیمای عزیز، نیما یوشیج عزیز، که این شعر رو در واقع کمی بعدها میسراید بعد از انقلاب کبیر شوروی در سال 1917. بعد از اون وقتی که این انقلاب میفته، نیما در انتظار یک تغییر و تحول سیاسی و اجتماعی این سرود رو با بهت و با حزنی خاص می سراید و اتفاقا وقتی که من این شعر رو که خیلی دوست دارم همیشه به یاد میارم، در این دوران فهمیدم که چقدر فارغ از پیغام سیاسی و اجتماعی این شعر، چقدر با حال و روز ما در واقع ارتباط داره. نیما در شعر خودش میگه: خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزای ابری کی میرسد باران، بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد، چون دل یاران که در هجران دل یاران، قاصد روزای ابری داروگ کی میرسد باران. داروک طبق اعتقاد شمالی های عزیز ما قورباغه ای بود که هر وقت میخواند نوید آمدن باران رو داشت، و در اینجا نیما داره این رو در واقع در تمام اون حسرت های خودش میگه که ای داروک بخوان تا باران تو باران باریدن بگیره و حال و روز ما عوض بشه. و شاید این شعر توصیفی از روزهایی بود که ما گذروندیم، در انتظار یک تحول، در انتظار تمام شدن قرنطینه، در انتظار اینکه بالاخره این اتفاقات به آخر برسه، واکسن اختراع بشه و یا کشف بشه در واقع بهتر بگم، و این شرایط به یک شرایطی کاملا نرمال و ثابت برسه. در چنین شرایطی است که نیما و ما همصدا با نیما اینطور میخوانیم که ای داروک بخوان، بخوان تا باران تغییر و تحول آغاز بشه. بگذارید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، از تو ممنون و سپاسگزاریم برای این فیض عظیمی که عطا کردی تا با هم کلام تو را بشنویم و با هم از کلام تو برکت بگیریم. خداوند، از تو ممنونم که تو برکت دادی و فیض دادی تا هرچند به شکل مجازی ولی دور هم باشیم، تا باعث قوت قلب و باعث تقویت ایمان همدیگه باشیم. کلامت رو مبارک بساز همانطور که همیشه کردی خداوند، اجازه بده در قلب‌های ما بنشینه و ثمر بیاورد. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین. امروز میخوام با شما در رابطه با رساله پولس رسول به رومیان صحبت بکنم، باب 12 و مخصوصا آیه 12، ولی اجازه بدید قبلش از آیه 9 برای شما قرائت بکنم. پولس رسول میفرماید محبت باید بیریا باشد و از بدی بیزار باشد و به آنچه نیکوست سخت بچسبد. با محبت برادرانه سرسپرده هم باشید، در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. وقتی داشتم این قسمت رو برای بار اول میخوندم، در واقع در حین همین دوران قرنطینه، خودم رو تصور میکردم که در کلیسایی نشستم که قرار رساله پولس رسول در اونجا قرائت بشه، و در حالی که داشتم به این رساله گوش میدادم و از لابلای این رساله، از سرود حمد باب 11، اواخر باب 11، در حالی که داشتم لذت میبردم و همینطور باب 12 و آیات 9، 10 و 11 داشتم کمال لذت رو میبردم، در دل خودم میگفتم که خداوند، اینه اون آرمان شهری که من دنبالش بودم، که دائما از محبت صحبت میکنه، نوید محبت رو میده، پیغام محبت رو میده، تشویق میکنه تا محبت برادرانه و خواهرانه بین ما وجود داشته باشه و ما نثار همدیگه بکنیم، تا ما برادران و خواهران خودمون رو با محبت محترم از خود بداریم و اونها رو احترام بکنیم. اما ناگهان در این آرمان شهری که غرقش شدم، ناگهان پرچم در واقع بیرق آیه 12 در آسمان تصورات من به اهتزاز در میاد. آیه‌ای که میگه در شرایط سخت باید در امید شادمان باشیم و شکیبا و بردبار و در دعا ثابت قدم. برای یک لحظه تمام دنیایی که من در ذهن خودم ساخته بودم فرو میریزه و در دلم به خودم میگم صبر کن، صبر کنید یک لحظه، شما راجب آرمان شهری با من صحبت میکنید که در اونجا احتمالا نباید دیگه سختی وجود داشته باشه. باور پیش از کرونای من در واقع خیلی وقتا این رو برای من متصور میشد، مخصوصا برای مسیحیتی که در غرب عادتی به سختی ها و رنج های دوران در واقع پیش از کرونا نداره و فکر میکنه همه چیز عالی باید باشه. شاید سختی فقط یک لحظه و آنی باشه، ولی عادت نداره تا مدت ها رو در چنین سختی تجربه کرده باشه یا فراموش کرده دوران سختی خودش رو، برای یک لحظه تمام اون تصورات زیبای ما رو در هم میزنه. و من از خودم سوال میکنم چطور میشه که محبت، سختی، امید، شادی کنار هم قرار بگیره؟ در واقع تمام این موارد کنار هم هست و شاید خیلی وقتا ما از اون غافل میشیم. اما یک مشکلی که اینجا وجود داره اینه که محبت، امید و شادی در واقع جز فضائل اخلاقی و روحانی محسوب میشن، اما سختی جز فضائل اخلاقی و روحانی ما محسوب نمیشه. در واقع به بیان دیگر، سختی چیزیست که بر ما عارض میشه و بر ما رخ میده، و شاید من و شما، برادر خواهر من، در این سختی هیچ نقشی نداشته باشیم، مثل اتفاقی که الان گریبانگیرش هستیم. در گوشه‌ای از دنیا، در چین، اتفاقی میفته و یک بیماری جهان شمول همه دنیا رو داره در واقع تار و مار میکنه، و شاید شما در خودتون بگید که من هیچ سهمی در این بیماری و در پدید آمدنش ندارم و این چقدر بی‌انصافیه که امروز من دچار چنین پدیده‌ای هستم. در واقع من فکر می‌کنم آنچه که ما مصیبت برای ما ارمغان داره همون چیزیه که پولس رسول در رسالات خودش به فراوانی راجع به اون صحبت میکنه. کلام خدا رو وقتی که شما بررسی میکنید به فراوانی در رابطه با رنج و زحمت با شما صحبت میکنه، در رابطه با رنج و زحمات مردان خدا، افرادی که در طول دوران کتاب مقدس و تاریخ کتاب مقدس بارها در معرض بیماری‌های مختلف و مرگ قرار گرفتن و اتفاقا پیغامش برای ما هم همینه. من معتقدم و فکر میکنم پولس هم همین اعتقاد رو داره که اتفاقا رنج و مصیبت محیطی است تا فضائل اخلاقی و روحانی ما نمایان بشه و آشکار بشه. قبل از کرونا شاید ما اصلا فکرشو نمیکردیم که چقدر به امید احتیاج داریم. فکر میکردیم که همه چیز اگر بر وفق مراد ما باشه همه چیز میتونه روال سطحی خودش رو ادامه بده و زندگی روزمره ما سپری بشه. در یک تحقیقی که در آمریکا در 2 سال پیش در سطح دانشگاه های آمریکا اتفاق افتاد، از اونها سوال شده بود که چه چیزی شما رو در زندگی خوشنود میکنه و چه چیزی هست که دیگه شما اگر با داشتن اونها نیازی به چیز دیگه نخواهید داشت. جواب اونها تکان دهنده بود، ولی وقتی که بهش عمیق فکر میکنیم میبینیم که در سطح دنیا خیلی وقت انسان اونطور فکر میکنن. اونها بیان کردن که اگر ما شغل کافی و خانه برای خود و همطور یک پارتنر، دقت کنید نه همسر بلکه یک پارتنر برای خود داشته باشیم، در زندگی دیگه هیچ چیزی رو ما کم نداریم. این جوابیه که خیلی وقتا ما هم به نحوهای مختلف با گزاره‌های مختلف در زندگی خودمون اون رو ابراز میکنیم و فکر میکنیم که زندگی همینه. ولی دوران کرونا برای ما ثابت کرد که بیشتر از هر چیز دیگه ای به محبت یکدیگر احتیاج داریم. در این آمار ید و طولایی که در رابطه با مرگ و میر انسانها میبینیم و میشنویم برای این قضیه صحه میذاره که ما چقدر مستمند محبت دیگران هستیم، چقدر به امید احتیاج داریم و به چقدر به شادی عمیق احتیاج داریم تا بتونیم زندگی بکنیم. پولس رسول معتقده که رنج شرایطی رو مهیا میکنه، سختی شرایط رو مهیا میکنه که هرچند در زندگی همه ما در صور مختلفش وجود داره، شرایطی رو مهیا میکنه که فضایل روحانی ما شکل بگیره، شکل گرفته و به فیض خداوند نمایان بشه و آشکار بشه و ما خودمون رو بیشتر از هر شرایط دیگه بسنجیم، همونطور که در این دوران سنجیدیم و فهمیدیم که چقدر بشر آسیب پذیره، در حال که فکر میکنه میتونه در هر شرایطی و بر هر شرایطی غلبه بکنه، چقدر همه ما میتونیم آسیب پذیر باشیم. یکی از نمونه های کاملش عیسی مسیحه. عیسی مسیح از همان بد و تولدش معنای رنج رو درک کرد و از نزدیک چشید. برای او جایی برای تولد وجود نداشت. بد و تولدش مصادف شد با تهدیدها و تهدید مرگ. و از همان دوران او مجبور شد در یک کوچی اجباری و ناخواسته طعم پناهندگی رو بچشه. و بعد هم همانطور که میدانید بر حسب در واقع آنچه که به او نسبت داده شد فتنه، او مصلوب شد و جان خودش را از دست داد. هرچند به اینجا ختم نشده، او بعدها قیام کرد، او بعدن در روز سوم قیام کرد از مردگان، ولی او معنای رنج رو فهمیده بود و می دانست که اگر بر زمین میاد او با رنج مواجه خواهد شد. در انجیل لوقا باب 14 آیه 17 چقدر زیبا میگه که هر که صلیب خود را بر دوش بر ندارد سن لایق من نیست و نمیتونه بیاد و از ما دعوت میکنه که همه ما در این شرایط صلیب های خودمون رو بردوش بگیریم. در رساله اعمال رسولان که میخوام برای شما بخونم باب 14 آیه در واقع 22 خیلی زیبا میگه، او بعد از اینکه از شهر لستره و قونیه و انتاکیه بازگشتند، در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که باید با تحمل سختی های بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم. چقدر معنای رنج در کلام خداوند عمیقه. کشیش کریس لوکاس لکان که در واقع در آفریقا سالهای زندگیش رو خدمت کرده بود، ثمره خدمتش رو در یک کتاب تحت عنوان بر فراز رنج ها با ایمان و پیروزی اینطور می نویسه: مینویسه من با دیدن رنج هایی که آفریقایی ها و آفریقایی تبارها در اونجا کشیدن این رو فهمیدم که اگر امروز در زندگیت رنجی در زندگی تو وجود نداره، خبر خوش برات اینه که به زودی به سراغت خواهد آمد. و اتفاقا قبل از کرونا شاید ما اینطور فکر میکردیم، ولی در دوران کرونا متوجه شدیم که این اتفاق ممکنه برای ما بیفته و ما در رنجی عذابی قرار گرفتیم که شاید هیچ تصوری پیش از اون در رابطه با اون نداشتیم. سوالی که ذهن من رو به خودش در این دوران مشغول میکرد از رساله رومیان بود و مدام این سوال بود که خداوند آیا در چنین شرایطی میشه شاد و امیدوار زندگی کرد؟ در دنیایی که ناامیدی موج میزنه آیا میتوان امیدوار بود؟ آیا در چنین دنیایی که از هر طرف خبر مرگ و میر و واکنش های عجیب و غریب انسان ها عرصه رو بر ما تنگ کرد، آیا میتوان امیدوار و نه تنها امیدوار بلکه شادمانه امیدوار بود؟ پولس معتقده که میشه. در رساله رومیان باب 5 آیات 3 تا 5 رو اگر بخوانید اینطور می‌فرماید نه تنها این بلکه در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا که می‌دانیم سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌گردد و این امید به سرافکندگی ما نمی‌انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس به ما بخشیده شده و در دل‌های ما ریخته شده. پولس میگه در این سختی ها ما فخر میکنیم چون امید ما بردباری و شادی برای ما برمغان میاره. اعتراف میکنم تا همین یک هفته پیش من در شادی زندگی نمیکردم، و یا شاید بهتره بگم که اتفاقا مرسی سرایی میکردم، اتفاقا داشتم با نگرانی های خودم در حالی که روبرو می شدم برای همسرم، برای خانوادم در ایران مثل شما مرثیه سرایی می کردم، مثل خیلی از شماها شاید. و در اینجا بود که این پیغام این یک هفته من رو عوض کرد، که اتفاقا دید من رو نسبت به رنج هم عوض کرد. پیش از کرونا هم انسان ها می مردند و ما خوشنود نیستیم از مرگ هیچ انسانی، ولی پیش از اون هم انسان ها می مردند. در وبا، در دوران مختلف با طاعون و بیماری‌های مختلف انسان‌ها دست به گریبان بودند. حتی کشور ما با جنگ‌ها و بیماری‌های مختلف دست به گریبان بود. ولی ناگهان این قسمت فکر من رو به خودش مشغول کرد که من در این شرایط میتونم شاد و امیدوار باشم، حتی اگر رنج و سختی و مصیبت بخشی از زندگی ما باشه. آنچه که در واقع شریر سعی کرد در دنیای سقوط کرده با گذشتن رنج و مصیبت در واقع بشر رو به این سمت بره که چقدر عاجزه و هیچ کاری نمیتونه انجام بده، اتفاقا خداوند این نکته رو برداشت و برجسته کرد و گفت که همین رنج و مصیبت تبدیل به خیریت شما خواهد شد، همین رنج و مصیبت زندگی شما رو عوض خواهد کرد. برای همین من میخوام به سه مورد اشاره بکنم که در این شرایط در میان تمام رنج‌ها و مصیبت‌ها میتونه منجر به امید شادمانه بشه، میتونه ایمان ما رو با شادی همراه بکنه، میتونه امید ما رو با شادی همراه بکنه. و من در این دوران، در این یک هفته فهمیدم که چقدر احتیاج دارم با این مفاهیم عجین‌تر بشم تا ایمان من امیدی شادمانه داشته باشه. یکی از اولین مواردی که قلب من رو در طی این روزها لمس کرد در دعا این بود که من فهمیدم میتونم بر حضور خداوند در زندگیم اعتماد بکنم. خیلی وقت ما اعتراف میکنیم، کلامی بر زبان میاریم که میدانیم خداوند حضور تو در زندگی ما هست، ولی طوری رفتار میکنیم، طوری عمل میکنیم که انگار یا اعتقاد نداریم، یا اعتماد نداریم، یا باور نداریم، و یا شاید حتی نمیخواهیم زیاد خدا در زندگی ما حضور داشته باشه. در این یک هفته‌ای که گذشت بیشتر از هر وقت دیگه‌ای فهمیدم که من احتیاج دارم تا نه تنها حضور خداوند رو هر روز، روی خداوند رو هر روز در زندگیم به طلبم، بلکه احتیاج دارم تا هر روز بر این حضور اعتماد بکنم. خداوند شکر که در زندگی ما حضور داری، شکر که عمل میکنی در میان تمام این رنج ها و سختی ها و مشکلات. آنچه که من رو و ما رو تسلی میده اینه که بدانیم تنها نیستیم، در هیچ کدام از این شرایط تنها قدم نمیزنیم. قسمت محبوب، یکی از قسمت‌های محبوب من در کتاب دانیال باب 3 آیات 16 به بعد هست، وقتی که شدرک و میشک و ابدنغو محکوم به مرگ میشن به علت سجده نکردن در مقابل پادشاه. و پادشاه میگه اگر سجده نکنید شما در تون آتش رها خواهید شد. درست در همون جاست، درست در همون قسمته که اونها میگن ما ایمان داریم که خدای ما حضور داره و اعتماد داریم بهش، میتواند ما رو برهاند. ولی حتی اگر نرهاند، ایمان ما به ما میگه که اجازه نخواهد داد که تو را سجده بکنیم. پادشاه در حالی که بادی به غبغب میده و خوشحال از اینکه اقتدار خودش رو در سطحی وسیع و کلان و کشوری داره به نمایش میگذاره، دستور میده این سه نفر رو به آتش بیندازند. و در حالی که آتش شعله‌ور و شعله‌ورتر میشه، ناگهان پادشاه به خودش میاد و به همکاران خودش میگه مگر ما سه نفر رو نبستیم و در تون آتش رها نکردیم؟ حال من چهار نفر رو میبینم، نه تنها چهار نفر بلکه آنان را خرامان میبینم. این یک نمونه بارز از آن چیزی که من میخوام امروز خدمت شما بگم. حضور خدا با ماست، به حضور خدا اعتماد کنیم. اگر در آتش هستیم، اگر در سختی هستیم، اگر در رنج هستیم، حتی در رنج مصیبت طاعون، در رنج و مصیبت کرونا، یا هر بیماری یا هر مشکل خانوادگی دیگه، پیغام کتاب مقدس برای ما اینه که خداوند در زندگی های ما حضور داره، به این حضور اعتماد باید بکنیم. 11 بهمن 1365 اولین باری بود که شهر من، شهر ارومیه، بمباران شد و بعد از اون پیوسته این اتفاقات در شرایط مختلف وجود داشت و صدای آژیر خطر در ذهن همه ما تنین انداز بود. یادم میاد یکی از همون روزا من از مهد کودک قرار بود به خونه برگردم و پدر من اون روز به دنبال من اومده بود و در حال که من کودکانه با آغوشی باز به سمت پدرم میدویدم تا دست او رو بگیرم و به سمت خونه بریم، کیف خودم رو دست بابا داده بودم، ناگهان در اون وسط راه صدای آژیر زوزه کشان فکرها و افکار همه انسانها و انسانهای اطراف ما رو در نوردید و برای یک لحظه من هیچ چیز رو به یاد نمیارم جز اینکه یک هو آسمان تاریک شد و در حالی که من سعی میکردم نفس بکشم، چون به سختی نفس میکشیدم و میخواستم چیزی رو هل بدم، متوجه شدم که پدر من در حالی که آژیر خطر به صدا در اومده و صدای زوزه جنگنده ها بر فراز آسمان ارومیه در واقع شنیده میشه، متوجه شدم که پدر من خودش رو بر من انداخته تا اگر قرار بمبارانی اتفاق بیفته در اون شرایط من آسیب نبینم. وقتی که بیدار شدم، به خود اومدم، دیدم بابا لباسای منو تمیز میکنه، لباسای خودش رو تمیز میکنه و به من میگه که اتفاقی که نیفتاد، چیزی که نشد، نترسی، چه اتفاقی نیفتاده. و من اونجا نمیترسیدم چون آغوش پدر رو داشتم و از اون روز به بعد نقطه عطف زندگی من همین حس اعتمادی بود که به پدر و مادرم داشتم، که هر وقت با هم می رفتیم، وقتی که دستای اونها رو می گرفتم، برام مهم نبود که شرایط چیه، برام مهم نبود که آژیر خطر دوباره به صدا در خواهد آمد یا نه، مهم این بود که من چون دست پدر مادرم رو گرفتم در امنیت ساکنم، به حضور اونها باور داشتم و اعتماد داشتم که کنار اونها در امنیتم. داوود در مزمور 23 میگه خداوند اگر از سایه موت نیز گذر کنم از بدی نخواهم ترسید، چون تو با من هستی. من حس کردم، میدانم، اعتماد دارم که تو با منی. در شرایط کرونا، در بیماری، در سختی، میدانم که حضور داری. دومین چیزی که قلب من رو در این روزها لمس کرد و وجود من رو از آن خودش کرد و لبریز از محبت کرد همین بود که دومین چیزی که من میتونم بهش به داشتنش در واقع اعتماد بکنم، به حضور یهوه یرا یا خداوند مهیا کننده است. خداوندی که مهیا میکنه و همواره مهیا کننده است. خداوندی که در تمام جنبه های زندگی ما عملش آشکاره و دیده میشه. در دوم قرنتیان باب 12 آیه 7 پولس رسول در رابطه با خارهای جسمش یا خاری در جسم صحبت میکنه و میگه سه بار خواستم تا خداوند عمل بکنه، اما او به من گفت فیض من تو را کافی است. امروز خداوند هم به ما در این شرایط در واقع همین رو میگه. در واقع من فکر میکنم یکی از اولین چیزهایی که خداوند مهیا کننده برای ما در این شرایط، حداقل در این یک هفته فهمیدم که قبلا هم از شروع قرنطینه مهیا کرده بود، از ابتدای خلقت، ولی به طور خاص بر این امر بیدار شدم، فهمیدم که یکی از اولین ارمغانهایی که میشه در این شرایط به داشتنشون بر خود بالید، فیض و آرامش خداوند بود. پولس رسول در دوم قرنتیان میگه که خداوند به من گفت فیض من تو را کافی است. پس ما امروز فیض خداوند رو در زندگیمون داریم و دومینش آرامش هست. در رومیان باب 5 آیه 1 میگه پس چون از راه ایمان پارسای عادل شمرده شده ایم و به واسطه خداوند ما عیسی مسیح از صلح با خدا برخورداریم. به واسطه خداوند ما عیسی مسیح از صلح و آرامش برخورداریم. فیض او در این زندگی ما را کافی است. به آرامش او به ما این فرصت رو میده که برای دیگران نیز دعا کنیم و خدمت کنیم. یادم میاد یکی از بحران‌های دوران زندگی خودم وقتی که در ارومیه خدمت می‌کردم و در اونجا کلیسا با تهدیدهای مختلف از طرف آقایان امنیتی در واقع درگیر شده بود و قرار بود کلیسا بسته بشه. در آخرین هشدار و تهدیدی که به ما داده شد این بود که 15 روز به ما وقت میدن تا ما اسباب سفر خودمون رو برای خروج از ایران در واقع مهیا بکنیم و همینطور کلیسا رو هرچه سریعتر ببندیم. تمام جنگ های ما در ظاهر بی جواب مانده بود. تمام بحث ها، رایزنی ها، فکر های انسانی دیگر جواب نمیداد و در اون 15 روز ما باید همه چیز رو آماده می کردیم که کلیسا بسته بشه و ما از ایران خارج بشیم. در حالی که هر کدوم از این روزها سپری می شد و به آخر می رسید، من یادم شب آخر که فرداش قرار بود من رو دوباره به اونجایی که لازمه ببرند و در اونجا با من صحبت کنند در رابطه با اینکه تصمیم ما بالاخره چی شده، من شبش خوابی دیدم. خواب دیدم که شخصی که با من قرار صحبت بکنه به خوابم آمده و داره گریه میکنه و ازش پرسیدم که چرا گریه میکنی و در خواب دیدم که او پاسخ داد چون مادرم به شدت مریضه. من وقتی سراسیمه صبح زود از خواب بیدار شدم تعجب کردم از خوابی که دیدم و اینکه این خواب چه پیامی برای من میتونه داشته باشه. تنها کاری که کردم این بود که به رهبران و مشایخ کلیسا سپردم که برای این امر دعا کنند و خود را آماده کردم تا به جایی که اونها خواستند منتقل بشم. در حالی که اونها با ماشین اومدند و من رو به جایی که قرار بود اونجا باشم بردند، بحث ما بسیار به تلخی و با کدورت طی شد. پر از تحقیر کردن و فحاشی بود و اینکه شما باید بالاخره از اینجا برید، شما چون قده های نجسی هستید که باید از اینجا بیرون برید. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که ما نمیخوایم کلیسا رو ببندیم و اگر قرار هست ببندند خودشون هر کاری که دوست دارن میتونن بکنن، ولی ما هیچ وقت کلیسای خداوند رو نمیبندیم. در حالی که او تهدید میکرد که عواقب این کار رو خواهید داشت، منو سوار ماشین کردند تا به سمت در واقع منزل یا به سمت بخشی از مسیر راه منتقل بکنند. درست همونجا بود وقتی که از ماشین پیاده شدم ناگهان یاد این خواب افتادم. بر شیشه ماشین زدم و در حالی که او شیشه ماشین رو پایین میداد و من گفت آقای کرمی نکنه پشیمان شدی و میخوای بگی که میخوای کلیسا رو ببندی. گفتم نه اصلا نمیخوام این رو بهت بگم، حرفم همونه، ولی میخوام یک چیزی بهت بگم. کلیسای ما امروز شروع کرده تا برای مادر شما دعا کنه. الان که این مرد تمام قیافش عوض شد، محبت تمام قیافه او رو در نوردید و ازش وقت که پرسیدم میتونم بپرسم مادر شما چه مشکلی داره، او گفت که آقای کرمی برای مادر من دعا کنید، سرطان داره و در آخرین لول و استیجش هست و متاسفانه متاستاز شده و دکترها قطع امید کردند. و در حال که میخواست بره با چشمانی که پر شده بود به من رو کرد و گفت آقای کرمی التماستون میکنم که کلیسا برای مادر من دعا کنه. و از اون روز به بعد دیگه هیچ وقت صحبت بسته شدن کلیسا نشد. روزی که اون شخص بعد از چندین سال از ارومیه داشت منتقل میشد با من تماس گرفت و به من گفت که قرار از این شهر منتقل بشم، فقط تماس گرفتم تا از شما حلالیت بطلبم، من شما رو خیلی اذیت کردم، فقط یک چیز میخوام بهتون بگم آقای کرمی، از این شهر قرار منتقل بشم به این جرم که یکی از شما شدم. جلال بر خداوندی که مهیا میکنه، جلال بر خداوندی که حتی در این شرایط راهی رو مهیا میکنه، جلال بر خداوندی که وقتی که راههای انسانی ما تمام میشه او راهی در بیابان برای من و تو مهیا میکنه، راهی در این شرایط برای ما مهیا میکنه، قوت خودش و شادی خودش رو به دلهای ما عطا میکنه تا ما با این قوت و اقتدار و شادی محبت او رو تجربه بکنیم. وقتی اولین بار با مجموعه بابا باقی در تبریز آشنا شدم، شاید به گوش خیلی از شما آشنا باشه، مجموعه بابا باقی جایی بود که اختصاص یافته شد برای جذامی ها تا در اونجا بستری بشه. اولین بار در سال 1210 این مجموعه خریداری شد تا تبدیل به یک بیمارستان جذامی بشه با مساحت 75 هکتار. وقتی که بیماری جذام در ایران تبدیل به یک بیماری همه‌گیر شد در سال 1330 و 1340 بود که این بیماری به اوج خودش رسید و اولین بار این مرکز در کانون توجه جهان پزشکی دنیای معاصر خودش قرار گرفت. در حالی که در ایران پزشک کافی و حاذق برای این رشته وجود نداشت، پزشکان مسیحی کلیسای کاتولیک و کلیساهای مختلف از سطح اروپا به سمت این مرکز سرازیر شدند و شروع کردن به خدمت کردن. و درست در بحبوحه این شرایط که آمار و ارقام بیماران روز به روز بیشتر می شد، از 75 نفر شروع شد و به 600 نفر و بعد بیشتر 700, 800 تا 1200 نفر رسید. در آنجا بود که در سال 1341 فروغ فرخزاد، زنده یاد فروغ فرخزاد، مستندی رو از زندگی در این در واقع آسایشگاه و بیمارستان ساخت و اسم این فیلم رو گذاشت اینجا خانه سیاه است. کشیشانی که در اونجا خدمت میکردند، کشیشان و پزشکانی که در واقع کشیش بودند در اونجا خدمت میکردند، با جان و دل همراه با راهبه ها و برادران و خواهران مسیحی خودشون بیماران رو تیمار میکردند و به اونها میرسیدند. در یکی از کشیشان، در واقع اولین کشیشی که پا در این آسایشگاه گذاشت، در این بیمارستان گذاشت، کشیش آلفونس داوید بود که ایشون پزشکی حاذق در دنیای در واقع بیماران عفونی بود. او در نوشتجات خودش می نویسه وقتی که ما با پدیده در واقع همه‌گیری جذام در ایران رو در رو شدیم، به پرستاران، به خادمین و به دیگر کشیشان گفتم که هر روز که دارید زخم این عزیزان رو پاسمان می‌کنید، برای اونها دعا کنید. هر روز برای اونها دعا بکنید. او در نوشته های خودش این چنین می‌نویسه من در قیافه مردم در حالی که رنج و شادی را می‌بینم، مطمئنم که هر روز و هر شب و هر ساعت مسیح خداوند در اتاقهای بابا باقی قدم می‌زند. سالها بعد کشیشی دیگر به نام جان استنفورد وارد بابا باقی میشه و ادامه میده پروسه درمان رو تا اینکه اعلام میکنند بالاخره بیماری جذام در ایران قرار ریشه کن بشه. و او در نوشتجات خودش در حالی که با بیمهری در واقع اطرافیان خودش رو در رو بود و نهایتا از ایران اخراج شدند همین چند سال پیش، اینطور می نویسه که دیگر این خانه سیاه نیست، چون این خانه خانه امید است، خانه ای که مسیح در اون قدم زده، خانه‌ای که مسیحا در اون قدم میزنه. خدای ما خدای مهیا کننده است، خدایی که عمل میکنه. در دوم پادشاهان باب 6 آیه 15 پیامی عالی از برادر ادوارد عزیز شنیدیم. او چشمان در واقع اون کسی رو که فکر میکرد به آخر رسیده، اون خادمی که فکر میکرد، خادم الیشا که فکر میکرد کرورها کرور لشکریان بر اونها حمله کردن تا اونها رو از بین ببرند، ناگهان خداوند چشمان او رو باز میکنه تا تدارک خدا رو ببینه، تا لشکر خدا رو ببینه. و اینجاست که او ایمان میاره، امیدوار میشه و اعتماد میکنه بر خدایی که مهیا کننده است. همینطور مورد سوم رو میخوام خدمت شما اعلام بکنم، چیزی که در این هفته قلب من رو لمس کرد. من میتوانم بر قدرت خدا اعتماد بکنم. خدایی که در تمام دوران تاریخ، در تمام اعصار، در تمام شرایط عمل کرده، من میتونم بر قدرت چنین خدایی ایمان داشته باشم. در دوم قرنتیان باب 12، همونطور که خدمتون قرائت کردم، اجازه بدید این قسمت رو یک بار دیگه قرائت بکنم، از جایی است که پولس در واقع در رابطه با زخمهاش صحبت میکنه. پولس رسول در این قسمت این چنین میفرماید: اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو به کمال میرسد. زیرا قدرت من در شرایط تو به کمال میرسد. زیرا قدرت من در این بیماری ها به کمال میرسه. من نمیدونم چطور، ولی ایمان دارم خدایی که میتواند بکند بی نهایت از آنچه که من فکرش رو هم حتی میکنم فراوانتر وسیتر، میدارم در چنین شرایط هم میتونه عمل بکنه. مقاله رو خوندم در این شرایط بحرانی از فارن پالیسی، یک روزنامه‌ای که در واقع بسیار معروف است در آمریکا چاپ میشه، و عنوان این مقاله این بود که در واقع مسیحیان در تمام 2000 سال در تمام بیماری ها و در تمام سختی های جهان حضوری فعال داشتند و در تمام این دوران حضور فعالی رو از خودشون نشون دادن. این مقاله در 13 مارچ 2020 چاپ شد و اینطور میگه: در طاعون قرن دو در امپراتوری روم، در حالی که یک چهارم دولت روم و انسانهایی که در اون دولت زندگی، در اون امپراتوری زندگی میکردن، جان خودشون رو از دست دادن. در طاعون قرن سه که معروف به طاعون قبرسی هستش، و همینطور در تمام طول تاریخ مسیحیان در خط اول مبارزه و دادن امید به جامعه بودند. خیلی بر من این عبارت جالب بود، مسیحیان امید به جامعه می دادند. در سال 1527 در حالی که طاعون تمام اروپا رو در می نوردید و یکی از مراکزی که باعث در واقع اوج این شیوع و بیماری بود در واقع شهر ویتنبرگ بود، که در اونجا مارتین لوتر در حالی که پیام داده میشه که میتونید شهر رو تخلیه بکنید، به تمام دوستان خودش در رساله خودش می نویسه: نه تنها ما مسیحیان این شهر رو ترک نخواهیم کرد، بلکه مایه امید خواهیم بود در پست‌های خود. هرچند این تصمیم برای مارتین لوتر بسیار سنگین تموم میشه، چون او دختر خودش رو، الیزابت رو، در این در واقع شرایط از دست میده، ولی مقاومت اونها در مقابل ناامیدی جامعه ستودنی است و این قدرت ایمانی که در مسیحیان وجود داره. خداوند قدرت ماست و ما میتونیم بر این قدرت اعتماد بکنیم. در آخرین بازجویی من که بیش از 9 ساعت طول کشید، یادم هست من به شدت متأثر بودم، چون فکر میکردم الان دیگه به آخر رسیده و ما باختیم و تمام شد و همه چیز به آخر رسید. اما درست در همون قسمت، درست در همون شرایط که من فکر میکردم همه چیز رو از دست دادیم، با سخنان بازجو احساس حقارت میکردم، سکوتی فضا رو در نوردید و من فکر کردم که دیگه همه چیز تموم شده، ما شکست خوردیم. ولی درست در همون جا اون شخص ناگهان بعد از اون سکوت به من گفت که: اما آقای کرمی، من باید اعتراف بکنم، ما با تمام امکانات و ابزارالاتی که داشتیم، با تمام کارمندان و پرسنل و با تمام شنودها و چیزهای دیگه، اعتراف میکنم در مقابل شما شکست خوردیم. ناگهان قلب من تپشی دوباره گرفت، قیافه من عوض شد، من همه چیز رو تاریک می دیدم، من همه چیز رو از دست رفته می دیدم، خودم رو بازنده می دیدم، حتی خداوند من رو ببخشه کلیساش رو هم بازنده می دیدم. اما چیزی که از زبان او جاری شد این بود که یک شخص اطلاعاتی به من اعتراف کرد که ما شکست خوردیم، کشتگاه من خشک نشده بود، کشتگاه من به آخر نرسیده بود و من نباخته بودم. خدای امید به من امید داده بود، خدای امید در حالی که در اون ناامیدی ها من قرار گرفته بودم برای من امید شد، او خدای زندگی من شد. امروز هم این پیغام هست که من و تو برادر خواهر عزیز من میتونیم امیدی برای این دنیا باشیم. میدونم خیلی سخته و خیلی وقتا ما نگران خانواده، فرزندان، همسر خود، اقوام و بستگان خود شاید هستیم، شاید درگیر فشارهای مالی هستیم، ولی بگذارید این ایمان فردگرایانه که فقط خودمون رو میبینه رو کنار بگذاریم، توبه کنیم حتی و بگیم: خداوند، من میخوام امیدی در تاریکی باشم. خداوند، پیغامت رو در دلم بگذار تا امیدی برای دیگران باشم. نیما گفت: خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه. من حسرت دیگران رو خوردم، حسرت گذاشتم رو خوردم، مدام به این فکر بودم که خداوند چیکار میتونم بکنم. گرچه میگویند و میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، در حالی که همه مرثیه سرایی میکنند و سوگواری میکنند و نگران این وضعیت هستند، قاصد روزان ابری داروگ، کی میرسد باران؟ امروز اگر انتظار این باران رو میکشی، کلام خداوند این نوید رو به ما میده که باران باریده و میبارد و خواهد بارید. بگذارید لحظاتی سرهای خود رو خم کنیم و با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، از تو ممنون و سپاسگزاریم که تو امروز این فرصت رو دادی تا با هم بر این کلام تفکر کنیم. از تو ممنونیم که تو کلامت نوید باران رو به ما میده و ما در خشکسالی ایمان زندگی نمی کنیم. از تو ممنونیم که در هر شرایطی امید ما هستی. به ما کمک بکن و فیض بده تا بر حضور خداوند اعتماد بکنیم و بر خدای مهیا کننده و بر خدای قادر مطلق که میگه هیچ چیزی در رساله رومیان میگه قادر نیست ما را از محبت مسیح جدا بکنه. نه فقر، نه قحطی، نه بیماری، نه رنج، نه مصیبت، هیچ چیزی امروز قدرت نداره ما را از مسیح جدا کنه. خداوند اگر در هر شرایطی که هستیم به حضور تو بیاییم، ایمان دارم که تو ما را بر نمی گردونی. پس تمامی اینها رو به حضور تو میاریم، جهانمون رو به حضور تو میاریم، فشارها رو به حضور تو میاریم و شفاعت می کنیم برای همه عزیزانی که در ترس زندگی می کنند. خداوندا بگذار ما و کلیسای تو امیدی برای تاریکی های دنیا باشیم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.